بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سلام و صلوات خداوند و همه فرشتگان و همه انبیا و صالحان و صدیقان و شهدا بر مولای عزیز کریم رؤوف و مهربانمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سلام، اجداد طاهرین و فرزندان عزیز و شایسته اون بزرگوار، مخصوصا مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف باد. بنده هم به بینندگان عزیزمون، همکاران ارجمند و جناب عالی عرض سلام و ادب و تبریک دارم به مناسبت ایام پرفروغ دهه کرامت. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما سبک زندگی کریمانه کرامت کنه، که چجوری زندگی کنیم که عزیز باشیم پیش خدای متعال، بزرگ باشیم، پسندیده باشیم. این چیزیست که با رفتن به مکتب حضرت رضا علیه السلام و اولیاء خدا و انس با اونها برای انسان فراهم میشه. ارتباط صادقانه با کسی که مظهر کرامت خدای متعال هست و مظهر بزرگی و بزرگواری، باعث میشه که انسان هم یک آثاری از اون کرامت، از اون بزرگی، از اون مرتبه در شخصیت شکل بگیره. امیدواریم خدای متعال این رزق آسمانی یعنی کرامت رو و زندگی کریمانه رو به برکت مولای کریممون روزی ما هم بکنه انشاءالله.
اللهم آمین، انشاءالله روزی همه هم بشه. خدمت آقای حاج علی اکبری عزیز که میرسیم، میدونیم که الحمدلله رب العالمین میهمان سفره امام سجاد علیه السلام هستیم و بیش از یک سال رساله حقوق امام سجاد علیه السلام پیش روی ما باز شده. خدا رو شکر که رفتیم در خونه امام سجاد. آقا خیلی کم متاسفانه سراغ این متون ارزشمند، متون بیبدیل، ما ها متاسفانه کم سراغشون میریم. البته مردم خوبمون اهل مطالعه هستن، اهل مداقه هستن بر آثار اهل بیت علیهم السلام. حقوق مختلف رو شما بر ما برشمردید، رسیدیم به حقوق اعضا. از اعضا هم اعضای مختلفی رو فرمودید، از هفت اقلیم بدن رسیدیم به پا و حق پا و حقی که پاهای ما بر ما داره. اون جمله قشنگ شما که کنار همه این حرفا یادمون نره، خیلی ها پاهاشون رو دادن نشستن تا ما ملت بایستیم. در خدمت شما هستیم. حق اول رو تا یه حدودی فرمودید جلسه گذشته، فرمودید که حق پای ما این هست که به جاهایی که برامون حلال نیست نریم، این پاها رو مرکب خودمون قرار ندیم، در راهی اگر وارد شدیم که خدای نکرده خار میشیم. شما با همین دو پا باید از صراط عبور کنید، نکند که در آتش بیافتید.
ممنونم. این قسمت اخیری که شما خوندید در واقع ترجمه آزادی بود از متن رساله، البته با یک جمله تکمیلی: و اما حق رجلک فعلا تمشی بها الى ما لا یحل لک، که با این پا به اونجایی که برات حلال نیست نری. ولا تجعلها مطیتك في الطريق المستخفه باهلها فيها، و این پاها رو مرکب خودت قرار ندی برای رفتن به جاهایی که و به مسیری که روندگان او خار میشند. از این جمله نورانی ما در واقع اون حق اول رو استفاده کردیم که عبارت است از حفاظت از این نعمت بسیار بزرگ الهی، از اینکه مبتلا بشه به معصیت و قدم بگذاره در مسیری که یا در مکانی که مورد رضای پروردگار متعال نیست. یک مرحله میشه جاهای ممنوع و حرام یا سفرهای ممنوع و حرام، یک بخش دیگه میشه جاهایی که صلاح نیست و مکروهه انسان بخواد وارد در یک چنین مسیری یا یک چنین مکانهایی بشه. و البته حق دوم که همون بخش مثبت و ایجابی است عبارت است از اینکه انسان از پاها استفاده بکنه و در مسیر دین و رضای خدای متعال قدم برداره و لا قوت الا و لا قوت الا بالله. خب من جلسه پیش اشاره کردم خدمت عزیزان بزرگوار بینندمون که ما چه نعمت بزرگی داریم و کمترم بهش فکر میکنیم، در اختیار ماست، حامل ماست، مرکب بالاخره شخصیت ماست، ما رو به جاهای مختلف، مکانهای مختلف حرکت میده، سیر میده، میبره. در وجود انسان مظهر توانمندی، قوت، ایستادن و حرکت، هجرت، اقدام، عمل در وجود انسان نشانه استواری و زیبایی و امثال این هاست. یک نعمت بسیار بزرگ که بخش بسیار محکمی از استخوانبندی وجود ما، از بزرگترین استخوانها تا کوچکترین اونها که با کیفیت خاصی کنار هم چیده شده و امکان ایستادن، نشستن و برخاستن رو و رفتن رو و دویدن رو برای ما فراهم میکنه. شاید همین پاها بیش از 18 نوع بیماری براش شمرده شده که بعضی از اینها که به نظر هم شاید چیز مهمی نرسن انسان رو کلن از پا میندازه. گاهی مثلا یه خار پا میبینید شخص رو متوقف میکنه از رفتن، یا رفتن رو برای او بسیار دشوار میکنه، یا ممکنه مثلا در مفاصل این بلورهای اسیدی در اونجا رسوب کنن، دردهایی سختتر از درد دندان رو برای شخص میارن، رفتن رو برای او دشوار و گاهی به طور کلی رفتن رو
ناممکن
میکنن. و انواع و اقسام اینجور موارد که مثلا بعضی ها میگن که ما زانومون خالی کرده، آرتروز مثلا توی زانو پیدا شده، اصلا امکان رفتن رو میگیره یا بسیار سخت میکنه، گاهی یه پله رو شخص میخواد بالا بره خیلی براش دشوار میشه. بنابراین اکثر ماها که از این نعمت بهره مندیم به سلامت، مخصوصا جوانای ما، میرن میان، میدون، کوه میرن، ورزش میکنن، میشینن، پا میشن، هیچ وقت فکر نکردن که به راحتی و به آسانی ممکنه یک چنین نعمتی از انسان سلب بشه. نعمت بسیار بزرگ. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی ما رو شاکر قرار بده. شکر این نعمت به بیان امام سجاد علیه السلام در رعایت حقشه. خب بالاخره این امانت پیش ما و رعایت حقش همین دو عنوان عمومی است. پاها رو در راه رضای خدای متعال به کار بگیریم که حق دومی است که ما دربارش انشاءالله صحبت خواهیم کرد. یکم که از این پا در مراقب باشیم که در مسیر معصیت خالقش استفاده نکنیم. خب جلسه گذشته من درباره این بخش ممنوع صحبتهایی رو داشتم، خاطر عزیزتون هست، که مصداقهایی بود. اول اینکه از ورود به مکانهای ممنوع، چه عمومی، مکانهای عمومی که رفتن درش ممنوعه، چه مکانهای خصوصی، خودداری کنیم، که گاهی عرض کردیم از مصادیق غصب محسوب میشه، گناه و حق الناس هم هست، علاوه بر اینکه حق الله هم محسوب میشه. نکته دوم مکانهایی بود که اصلا طراحی شده برای گناه، مجالسی برنامه ریزی شده اصلا برای گناه. گاهی اصلا مکانی رو اختصاص دادن به خدا پناه میبریم، به گناه. مثالهایی رو عرض کردیم که این هم از مواردی است که انسان باید خودداری بکنه. حق پا اینه که به یک چنین جاهایی هرگز پا نگذاره و به سوی چنین جاهایی نره. پارتی های کذایی، قمار کده ها، چه میدونم مراکز که اختلاط های غیر شرعی درش وجود داره، یا خدای نخواسته در اونجا ها چیزهای حرامی مصرف میشه. این موارد رو عرض کردیم از مصادیق این مورد دوم به حساب میاد. نکته دیگه مجلس بدعت بود که عرض کردیم رفتن به اونجا هم حرامه، جاهایی که انحراف های فکری درش ترویج میشه، مسائلی به نام دین خدا در اونجا ارائه میشه که هیچ ربطی به دین نداره، مثل بعضی از این فرقه های بالاخره انحرافی که درست کردن بعضیا. و توصیه دادیم به مواردی که در اونجا مجالسی که کلن حرف های انحراف آمیز گفته میشه، شبهات در اونجا به وجود میاد. مثال هایی هم از همین گروه های منحرف و معنویت های جعلی و عرفان های کاذب و امثال این ها که یه مقدارم مد شده بعضی وقتا عرض کردیم، ورود به این مجالس حرامه و به منزله این هست که کسی در حدم اسلام به بیان امیرالمومنین علیه السلام تلاش کرده باشه. و اما با اجازتون میریم سراغ عنوان بعدی از مواردی که انسان باید اجتناب بکنه و این پاها رو حفظ کنه از این که در یک چنین مسیری وارد بشه، حرکت به قصد انجام گناهه که میشه سفر حرام، که میدونید در سفر حرام هم نماز تمامه، مثلا مسافر محسوب نمیشه و یک نشانه است، نشانه بسیار مهم از این که وارد شده در یک مسیر خطرناک. یک قاعده هم داریم، مقدمه انجام هر حرامی حرامه دیگه، مثلا بخواد مقدمات انجام یک گناهی رو فراهم بکنه، از جمله مقدماتش همین رفتن دیگه، که شروع کرد به رفتن برای انجام معصیت و گناه، در واقع از این پاهای خودش استفاده کرده برای اینکه خودش رو جهنمی کنه. قدم به قدم که میگذاره داره تو جهنم قدم بر میداره، اگر پرده کنار بره و بتونه ببینه که داره چه میکنه. خب بله، خب ما غافلیم ظاهر مسئله، نه که داره میره به قصد انجام گناه، از این پاها داره استفاده میکنه، از پاهایی که متعلق به اون نیست، برای اینکه این بدن رو که او هم متعلق بهش نیست و این قوا رو که متعلق به اون نیست ببره در مسیر انجام معصیت خالق این بدن و خالق این پاها. براش میشه مصداقهای فراوانی هم ذکر کرد، من چند نمونش رو فهرست میکنم تا عزیزان بالاخره سایر موارد هم به ذهن شریفشون بیاد. مثلا از نمونه ها ما قصد کنیم که میخوایم بریم یک بنده ای از بنده های خدا رو اذیت کنیم، قصد کردیم بریم، داریم میریم برای چی؟ اگه کسی بپرسه کجا داری میری، پاسخش البته به زبان هم نگه، ولی پاسخش اینه که داره میره یه مؤمنی رو آزار بده، داره میره آبرویی رو بریزه، داره میره تا غیبت کسی رو مرتکب بشه، داره میره تا اختلاف افکنی کنه، از این حرکت کرده داره میره تا آتش یک اختلافی رو بین یک زن و شوهری توی خانواده‌ای، توی جمع دوستانی، توی گروهی اقوامی روشن کنه. که در این بخش دیدید قرآن کریم یه تعبیر خیلی تندی داره، فلا تطع کل حلاف متین هماز مشاء بنمیم. این مشاء، هماز مشاء بنمیم، اون سخنچینی، بله اون سخنچینی است که اصلا راه افتاده، این دروغزنی است که راه افتاده بره تا خلاصه سخنچینی کنه، حرف این رو میبره پیش و او مطرح میکنه. مشاء
یعنی همین حرکت کرده،
حرکت دیگه. بعد کسایی هستن که اصلا کارشون اینه که دائم
در حال حرکت،
بله حرف اینو میگیره میبره پیش او، حرف اون رو میبره پیش این. البته این نکته رو باید اضافه هم بکنیم دیگه، حالا زمان ما اینجور گناه ها آسان‌تر شده، گاهی وقتا طرف از پاهاش هم استفاده نمی‌کنه و با این سفر بر امواج در واقع میره یه گوشی رو برمی‌داره، یه زنگ میزنه، در واقع مسیری رو که باید یک سال میرفت اگه میخواست پیاده بره تا برسه اون آتیش رو روشن کنه، حالا همینجا نشسته چند ثانیه این رو انجام میده. اینا دیگه وضعیت زمان ما هست. این نمونه ها و حالا دیگه سایر موارد، این که انسان از پاهاش استفاده کنه، حرکت کنه برای اینکه بره معصیتی رو انجام بده، حالا هر نوع معصیتی باشه. من چند مثالش رو اینجا برای عزیزانمون ذکر کردم که مسئله واضح تر باشه. یه در واقع از همون قدم اولی که برداشته به قصد اینکه میخواد بره بالاخره معصیتی رو مرتکب بشه، دیگه داره تو مسیر آتش قدم برمیداره و به خدا پناه میبریم، داره مقدمات افتادن خودش رو در بیچارگی و بدبختی فراهم میکنه. البته اینجا یک یادآوری هم مناسبه که عرض کنیم. خب این گام ها گام های شیطانه دیگه، که قرآن کریم میفرماد ولا تتبعوا خطوات شیطان. این اگه چشمش باز بشه میبینه که شیطان از جلو داره حرکت میکنه و با اون وسوسه انگیزی این رو داره پشت سر خودش میبره، یک رشته‌ای به گردن او انداخته و همون افکار پلید، وسوسه های شیطانی، تشویق های شیطانی داره او رو با خودش میبره تا به اون مجلس گناه یا به اون مقصد آلوده برسونه. این میشه همون خطوه های شیطان. خطوات جمع خطوه است که در قرآن کریم چند مورد آمده. خطوه هم به معنای گامه، شیطان هم گام به گام میبره تا انسان رو به اون شرایط خطرناک افتادن در دام معصیت و گناه برسونه. یک فرضی اینجا وجود داره، اون فرض اینه که این شخصی که وارد یک چنین چرخه خطرناکی شده، اگر به خودش بیاد هر جای این مسیر و توقف کنه و برگرده، ولو این چند گامی رو هم که برداشته خلاف ادب بندگی عمل کرده، ولی برگرده و از انجام اون گناه به هر دلیلی خلاصه باز بمونه، ممکنه دلیلش پشیمانی باشه که توبه است و خدای متعال او رو میبخشه، ممکنه پشیمانی هم نباشه ها، یک عاملی پیش آمد نتونست بره، یک کسی سر راه قرار گرفت او رو برگردوند دیگه روش نشد بره و امثال اینها. همین که نرفته به عنایت الهی توجهی هم در قلبش پیدا بشه، مثل اینکه خدای متعال اونجا دستش رو گرفته و این رو از رفتن به اون مجلس گناه باز داشته، ان شاء الله و به لطف خدای متعال اگر خباثت درونی نداشته باشه، ان شاء الله اینا رو براش گناه ننویسن. این همین چند قدمی که برداشته، وقتی برگرده دیگه نوشته نشه. و داریم در روایات که نیت اون گناه رو داشت، تا اینجا خیلی چیز بدی شد، قدم‌هایی هم برداشت، ولی هنوز اون گناه رو مرتکب نشده باز موند یا پشیمان شد، یک شرایطی پیش اومد که مادرش صداش زد، پدرش صداش زد، بهش تماسی گرفتن، اینو برگردوندن، این به اون کار که می‌خواست انجام بده و اون گناهی که می‌خواست مرتکب بشه نرسید. خدای متعال چقدر کریمه، این قدم های بدی رو که برداشته براش محاسبه نمی کنه، مگر اینکه باطنن خیلی دیگه وضع خراب شده باشه. نکته بعدی مواردی بود که عرض کردیم در عنوان عمومی این حقوق حضرت این گونه ذکر کردن، یکی فهمدن مالا یحل لک، جایی که برای تو یا اون سفری که برای تو حلال نیست. من یه مثال دیگه هم یادم اومد بگم، یکی از مصادیقش از سفرهای حرام که انسان قدم برداره بخواد بره، جاییست که نهی پدر و مادر باشه. یعنی اگر پدر و مادر انسان صریحاً او رو نهی کنن از رفتن به یک سفری، ولو سفر حلالی باشه، حتی اگر سفر مستحبی باشه، حتی مستحبه میخواد بره کار خوبی رو هم حتی انجام بده، اگر پدر و مادر نهی کنن
حرام
میشه. و اگر میدونید که چنین سفری رو هم آغاز کرد خدای نخواسته، در اون سفر هم باز نمازش تمامه، چون سفر معصیته. بخش بعدی این بود که حضرت فرمودن نکنه پاهات رو مرکب خودت قرار بدی برای اینکه بری در مسیری که باعث خفت و خاری تو بشه. این رو میشه گفت اون در واقع استفاده از پا در مسیر مکروه. اینا حلال هست برای طرف ولی مکروهه، از فرقش با اون لا یحل لک اینه، راهی که روندهاش خار میشن، خفیف میشن، باعث تخفیف شخصیت انسان میشه، دقیقا میفهمید، کاهش میده شخصیت شخص رو. نمونه های فراوانی داره، این عنوان عمومیه دیگه، مصداقهاش سپرده شده به خود ماها، بشینیم فکر کنیم کدوم مسیرهاست که اگر بریم رفتن به اونجاها باعث میشه که ما شخصیتمون آسیب ببینه. انسان گاهی به جاهایی میره که رفتن به اونجاها حرام نیست، مثلا یه مسیر که اونجا شما کار هم نداری، وظیفه ای نداری، وظیفه واجبی نداری که اونجا بری، مسیر شلوغ، رعایت فرض بفرمایید که محرم و نامحرمی درش نمیشه، شلوغ، مثل بعضی از مناطق بازار، بعضی از دیدید دیگه شلوغ کده است، نمیم حالا این تعبیر درستی بود یا نه، بله جای شلوغ، همه میرن به هم تنه میزنن و انسان نمیتونه اونجا حرکتی داشته باشه، مؤدبانه بره، مؤدبانه بیاد،
وقارش
حفظ بشه، حیاش حفظ بشه، بالاخره آسیب میبینه. آیا واجب بود بره؟ یه وقت میگم نه، من یه کار واجب ضروری داشتم که برم انجام بدم، دیگه این مثلا ناچار بودم، آخ میگه نه واجب نبود، این کارو میتونستم به قول شما یه وقت خلوت انجام بدم، یه وقتی برم که به این آسیب ها مبتلا نشم، میتونسته اینجوری برنامه ریزی بکنه. از این قبیل رفتن ها رفتن برای دیدار با آدم های پست و درخواست از آدم های لئیم، آدم خورد میشه. گاهی شما دید مسیری رو میری تا یه چیزی رو بالاخره به دست بیاری، به حسب ظاهر یه درخواست دنیاییه دیگه، مثلا یه درخواستی داره، یا حالا میخواد چیزی رو فراهم کنه، تهیه کنه، یه نیازی از نیازهای خودش رو برطرف بکنه، ولی از کسانیه که این درخواست از کسانی مطرح میشه که باعث میشه آدم خورد بشه. حضرت فرمودن نکنه با این پاهات، این پاها رو مرکب قرار بدی، تو مسیری بری که رفتن در اون مسیر باعث کاهش شخصیت تو میشه، به عزتت، به عزت نفست، به کرامتت، به بزرگیت لطمه بخوره و خورد بشی یا کاهش پیدا بکنه. میری توی مسیری با یه کسایی مجالست پیدا میکنی که خورد میشی، تو همون مسیر، تو اون سفر همسفر میشی با کسایی که باعث میشه که شخصیتت کاهش پیدا بکنه. میگن با کیا نشسته بودی، با کیا هم سفر بودی، با کیا رفت و آمد کردی. فرضمونم بر اینه که اونجا گناه اتفاق نمیفته، بحث معصیت نیست، بحث بیادبیه، بحث بیمروتیه، بحث بیوفاییه، بحث عدم رعایت شخصیت انسانه با کسانی که زبانهاشون نامناسبه، حرکاتشون نامناسبه و امثال اینها. مثال خیلی داره، یه جاهایی که انسان میره ازش استفاده ابزاری میکنن، توی مجلسی مثلا شرکت میکنه،
از اسمش، از تدینش،
این که فلانی هم هست، هم تو اون شخص کاهش پیدا کرده،
مجلسشون رو تطهیر میکنه،
این حضورها، این رفت و آمدها از این قبیل میتونه شمرده بشه. که بنابراین زیل اون عنوان عمومی این شد که فرمودن، حضرت فرمودن پاهای خودت رو مرکب قرار نده برای رفتن به جاهایی که باعث کاهش شخصیتت و قدر و قیمتت میشه. حالا هر مثالی میشه دیگه برای این عنوان پیدا کرد و مصداقهاش میتونه مصداقهای فراوانی باشه. خب از این به بعد نوبت میرسه به اون حق دوم که حضرت فرمودن با این پاها برو به مسیری که مسیر دین هست، که این در واقع فصل بعدی عرایض ماست
انشاءالله. با اجازتون فاصله نمیگیریم چون فرصت خیلی زیاد نیست.
در خدمتون هستم.
اگر اجازه میفرمایید ما ادامه بحث رو خدمت شما داشته باشیم. پس حق اول حق باز داشتن پا،
بله،
از رفتن به آنجایی که نباید بره. انقدر هم ظریف و دقیق حضرت اشاره میفرمایند و به ما نسخه میدن،
بله،
میگن که ما نگرانیم شخصیت تو به عنوان یک بنده، بله، خدا،
بله،
پایین بیاد یا خورد بشه. جایی نرو که این شخصیت کاهش پیدا
بکنه. اجازه نداری. میدونید انسان مؤمن اجازه نداره خودشو کوچیک کنه. مؤمن عزیزه، خدا بهش عزت داده. و
چرا؟ چون به خدا تکیه.
بله. و این عزت یک امانتی است نزد او، باید حفظش کنه. کرامت شخصیت، بزرگی، شأن، منزلت، اینا باید حفاظت بشه دیگه. فهمیدن نکنه پاهاتو مرکب بکنی بری به یه جاهایی که خورد بشی، خار بشی، خفیف بشی، ذلیل بشی، یا به خاطر طبع اونجاها، یا به خاطر که گفتم مثلا جایی که شلوغ پلوغ و بی حساب کتابه، یا به خاطر آدمایی که انسان به اونا حشر و نشر پیدا میکنه و امثال اینها که مثالش عرض کردیم. وا مصیبتا، اون بحث اولیه، وا مصیبتا از این که انسان با این پاهای خودش بره به جایی که حلال نیست. رفتنش رو خدای متعال ورود در اون مجالس و اماکن و امثال اینها و اون سفرها رو برای انسان حرام کرده باشه، که مصداقها و مثالهاش رو هم برای عزیزان عرض کرده. اما جمله بعدی خیلی جمله زیبایی است. امام علیه السلام این رو لطیف فرمودن، فرمودن فإنها، خیلی تعبیر زیباست، فإنها حاملتک و سالکتون بکه مسلک دین. عجب، خیلی تعبیر زیباست. فرمودن این پاها رو خدای متعال قرار داده تا تو رو حمل کنن، این وزن تو رو وردارن، که انسان وقتی نمیتونه حرکت کنه میفهمه چقدر وزن این وزنه، حرکتش دشواره. وقتی کسایی میخوان انسان رو حرکت بدن، دست انسان رو بگیرن، زیر بغلش رو بگیرن، این ور اون ور ببرن، معلوم میشه این پاها چه وزنی رو
حتی وقتی انسان خودش میکردن. اصاب دستش میگیره،
حتی میگیره یه مقداری مشخص میشه، خدای نخواسته آسیبی وارد شده باشه. فرمودن فإنها حاملتو، که این پاها این هنر رو دارن، خدای متعال این هنر رو به پاهای شما داده که حاملتو که و سالکتون بک، میتونه شما رو ورداره ببره تو راه دین، یعنی همون راه رضای خدای متعال، به انجام وظیفه بندگی و مراسم بندگی. این پاها یک چنین هنر رو داره که تو رو در این مسیر پیشگام کنه، تو از سایر کسانی که در این مسیر قدم برمی‌دارن جلو بیفتی، سبقت بگیری. یه تعبیر زیبایی در قرآن کریم هست، تعبیر سرعته. ببینید از ما خواسته شده که ما قیام کنیم، درسته؟ ببینید اینا تعبیرهای قرآنیه دیگه، قومو لله قانتین، پاشید. خب با این پاها این امکان رو به ما میده که ما از جا حرکت بکنیم. بعد به ما میگه حرکت کنید، هجرت کنید، هجرت به سوی خدای متعال. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. از ما خواسته حالا حرکت کنیم، هجرت کنیم به سوی خدای متعال، به سوی انجام وظیفه های دینی، به سوی انجام کارهای خوب و شایسته. بعد میفرماد حالا که حرکت کردی، حالا نوبت سرعت گرفتنه، سار او، حالا که حرکت کردید، حالا سرعت بگیرید در این رفتنتون. به این هم اکتفا نمی کنه، میگه حالا که سرعت گرفتید سبقت بگیرید، فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید. خیلی جالبه، نگاه کنید، میفرماد برخیزید، حرکت کنید، سرعت بگیرید،
سبقت
بگیرید، سبقت بگیرید. خدای متعال این پاها رو داده تا ما برخیزیم، حرکت کنیم به سوی او و به سوی رضای او، از این پاها استفاده بکنیم،
شتاب کنیم.
بعد شتاب کنیم، رفتن عادی هم نباشه، سرعت بگیریم، به این مقدار هم اکتفا نکنیم، ببینیم با این کسایی که در اون مسیر حق دارن حرکت میکنن، حالا ما سعی کنیم از اونها هم سبقت بگیریم. و این جاده مستقیم و صراط مستقیم اینقدر راهش وسیعه که برای اینکه همه اول بشن امکان وجود داره. یه بار دیگه اینو من بهتون یادم تو این جلسه گفته بودم، این راه راهی نیست که تو برای اینکه بخوای پیشی بگیری از دیگران، جلو بیفتی، پیشگام بشی،
لازم باشه باید
کسی رو بزنی بود. مثلا پشت پا بندازی اون زمین بخوره عقب بمونه تا شما بتونی بری. فانها حاملتک و سالکتون بک مسلک الدین، و امکان این سبقت گرفتن رو هم برای تو فراهم کرده. ولا قوت الا بالله، البته اینجا باید تو از خدای متعال یاری بخوای و کمک بگیری. من تو فرصت بسیار مختصری که باقی مونده مثالهایی رو عرض میکنم. از کجا معلوم تا هفته بعدی تا جلسه دیگه ما زنده باشیم بخوایم اینا رو یادآوری کنیم به عزیزانم. در حد یادآوری عرض میکنم بعضی از مصادیق این رفتن به راه دین که این پاها میتونه ما رو ببره اینها هستند، نمونه های بسیار زیباش اینها هستند. اونجایی که انسان میره برای علم آموختن از این مثال هاست، اونجایی که میره برای دفاع از کیان اسلام، اونجایی که میره برای مرزبانی در راه خدا، اونجایی که حرکت کرده به فرمان ولی امر و ولی الهی، فرمانی به سوی او صادر شده، اونجایی که حرکت میکنیم برای اینکه حاجتی رو از انسان مؤمنی برطرف کنیم، اونجایی که حرکت میکنیم تا به دیدار انسان مؤمنی بریم، اونجایی که حرکت میکنیم تا با یک مظلومی همراهی کنیم تا حقش گرفته بشه، اونجایی که حرکت میکنیم تا صله رحم انجام بدیم. اینا که عرض کردم خدمتون همه عناوین بسیار زیبایی هستند در روایات ما که نشانه های خوب این رفتن هستند. و اونجایی که میریم برای مسجد، انشالله همین الان راه بیفتن دوستان ما، عزیزان ما، برای مسجد، برای نماز. بله، امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این رفتنهای در مسیر رضای خودش رو روزی همه ما قرار بده، با پاهای سالم شتاب کنیم به سوی کارهای خوب انشاءالله.
انشاءالله مثل حقوق اعضای دیگه که امام سجاد علیه السلام فرمودند و چه دقیق و چه کلاس بندی شده بر ما فرمودند، در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام پا هم همینطور، حق اولش تنزیه بود،
بله،
جدا کردن از بدی ها، پرهیز از رفتن به جاهایی که حرام هست و رفتن حتی به جاهایی که بر ما کاهش شخصیت ایجاد میکنه، و بعد هم حق دوم پا استفاده صحیح از پا، برخواستن، حرکت کردن، شتاب گرفتن در صراط مستقیم، و بعد هم انشاءالله جزء از سابقون شدن و سبقت گرفتن. برای علم آموختن، دفاع از اسلام، مرزبانی، حرکت به فرمان ولی امر، برای صله رحم، برای حاجات مؤمنین و برای دفاع از حق مظلوم هم از مصداق‌های حرکات خوب. تا جا یه دونه دعا بفرمایید.
خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، همه ما رو در صراط مستقیم خودش ثابت و استوار قرار بده و ما رو از هدایت خاص خودش در این مسیر بهره مند کنه.
الهی، از لطف و بزرگواری شما ممنونم، از همراهی شما مردم خوب، عزیز و دوست داشتنی هم بسیار سپاسگزارم. خصوصا تشکر میکنم از همراهی شما که نظراتتون رو برای ما ارسال میفرمایید. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. حاجا خیلی متشکرم.